سری از مؤلفه‌های دیگر که خب شما باش آشنایی دارید، بحث تجوید هست، بحث وقف و ابتدا هست و امثال اینها. مجموعه اینها هنر تلاوت رو تشکیل میده که من حالا به صورت خیلی خلاصه عرض کردم. ضمن اینکه یک مؤلفه دیگری رو بنده بهش اضافه میکنم همیشه و تأکیدم دارم روی این قضیه و یه جایی هم گاهی بحثایی پیش اومده، من این مسئله رو مطرح کردم که اون آی کیو هست، هوش بسیار بالایی برای تلاوت قرآن لازم هست. یعنی ما اگر بیایم مثلا رشته های مختلف هنری رو از نظر میزان آی کیوی لازم بررسی بکنیم، قطعا تلاوت قرآن یکی از رشته هایی هست که آی کیوی خیلی بالا میخواد، هوش بسیار بالایی میخواد، استعداد و سرعت انتقال بسیار بالایی میطلبه. دلیلش هم این هست که شما در موقع تلاوت قرآن باید کمتر از دهم ثانیه تصمیم بگیرید که الان روی این کلمه چه حرکتی انجام بدید، صدا به چه سمتی بره، ضمن اینکه دارید در این حال تمام قواعد و ضوابط تجوید رو و صحیح خوانی قرآن رو هم رعایت میکنید. یعنی یک سری از اطلاعات وسیعی رو شما در کمتر از ثانیه دارید در نظر میگیرید و شروع میکنید به تلاوت قرآن. چون تلاوت قرآن یک فن بداهه هست و به نوعی میتونیم بگیم که آهنگسازی هست که همزمان داره اجرا میشه. ما یه خواننده‌ای که میاد یه قطعه از موسیقی رو اجرا میکنه، این رو هیچ کار مهمی نمیکنه به نظر من، به خاطر اینکه قطعه رو قبلا آهنگساز ساخته، نوتش هم نوشته، اینو میذارن جلوی این آقا میگن آقا بخون. اما شما در تلاوت قرآنی کار نمیکنید. ضمن اینکه این شعر رو صد بار دیگه هم که شما بخونید همین ملودی رو باید بخونید، در حالی که در تلاوت قرآن ما متنمون متغیره، هر باری شما با یه سری کلمات، یه ترکیبات خاصی از حروف و حرکات مواجه هستید و ممکنه در هر آیه هم باز شما مثلا با یک مقام یا یک نغمه جدیدی مواجه بشید. یعنی اصلا قصد نداشته باشید که مثلا اینجا نهاوند بخونید، اما جریان صدا و لحن شما رو به سمت پیش ببره که مجبور شید در یک نقطه این مثلا نهاوند رو اجرا کنید. ممکنه قاری دیگری بیاد همینجا رست بخونه یا بیات بخونه. پس این به اصطلاح متغیرها مجموعاً به ما این رو میرسونه که برای تلاوت قرآن نیاز به هوش و استعداد بسیار بالایی هست. لذا من همیشه گفتم دوستانی که ضریب هوششون خیلی بالا نیست نمیتونن به درجات و مدارج بسیار بالایی در هنر تلاوت برسن. این ثابت شده. یعنی اکثر قراء بین المللی و مثلا درجه یک ما حتی در مصر یا در ایران، اینها معمولا اگر بیان تست هوش ازشون بگیرن ضریب هوشیاشون بالاست. یه واقعیته که باید پذیرفت. و ما حتی در یه مؤسسه‌ای که در اصفهان هست داره روی نوجوان‌ها کار میکنه، این رو به عنوان یکی از تستای اولیه‌مون گذاشتیم و جوابم داده. یعنی قاریای نوجوانی که معمولا در درسشون هم موفقن، استعداد تحصیلیشون هم بالاست، اینها در تلاوت قرآن هم موفق ترن. یه واقعیت. بفرمایید. خواهش میکنم. بله. نخیر. بله، ببینید ما داریم میگیم که مثلا در بحث مهارت اوجگیری 6 تا روش مورد استفاده قرار گرفته در بین مصری ها، ولی این به معنی این نیست که دیگر نمیشود روش دیگری استفاده کرد. خود من مثلا یکی از دوستان میگفت برای مسابقات میخوام یه کاری بکنیم که زودتر مثلا به اوج برسیم. خب یه روشی بهشون پیشنهاد کردم، استفاده از مقام شوری بود در اکتاو اول و خب این جوابم داد. بنابراین میشه. حتی من بعضی وقتا دیدم که مثلا بعضی از قاریای صاحب ذوق ما مثل آقای طوسی گاهی میبینم مثلا از نهاوند اوج میگیرن، یعنی یه روش باز ابداعی خودشون. منتها این 6 روش، روش‌های شناخته شده و معمولی است. مثلا شما عبدالباسط از درجه 4 بیات میاد بالا، منشاوی از درجه 4 رس میاد بالا، مصطفی اسماعیل 7 رس رو تبدیل به 8 بیات میکنه، آقای عمران یا رفعت از 8 بیات میاد بالا، شهادت از 7 رسم میاد بالا. هر کدوم از این روش ها الان مورد استفاده قرار گرفتیم، اومدیم اول اینا رو مشخص کردیم، بعد گفتیم خب روش‌های دیگر هم میتواند مورد استفاده قرار بگیره. خب ما بحثمون در ارتباط با مؤلفه‌های تشکیل دهنده هنر تلاوت تمام شد تا اینجا.